مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه چهارم، مبحث
هنر و حماسه چهار با موضوع محبت، دانشگاه هنر.
زمان
78
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در شبهای گذشته بخشی از عرائض ما و انگیزه ما از برخی از مطالب اختصاص به این هدف داشت که محبت رو به عنوان یک امر فوق‌العاده جدی، مهم و محوری تلقی کنیم. منتها فکر می‌کنم اگر درباره این تلاش ما تجدید نظر می‌کردیم و جور دیگری عمل می کردیم بهتر به مقصود می رسیدیم. حالا من می خوام یه لطیفه بگم، لطیفه کاملا خنده ندار، برای اینکه به مشکلمون اشاره کنم. به یک کسی گفت که امثالش زیاده اینجور لطیفه ها ساختن، گفت اگه بگی چند تا گردو تو دامنمه هر ستاشو بهت میدم. دامنشو نگر داشته بود، گفت حالا چیه تو دامن من؟ گفت تو خمرغه. او من دارم میگم اگه چند تا گردو تو دامنم هر ستاشو بهت میدم. همشو گفته، این بازم میگه تو خمرغه، یه چیز دیگه داره میگه. فقره ما با تعلیمات اهل بیت در موضوع محبت همینه. امام باقر علیه السلام به ما میفرماید هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبت هست؟ دوباره ما یه حرف دیگه میزنیم. توجهمون به این موضوع، بعدش میگیم که اینجوری میگیم. معمولا حالا من دارم آسیب شناسی میکنم، یعنی آفت زدائی میکنم، میگیم واقعا محبت مهمه ها. آقا دارد میفرماید که محبت همه چیز است. وقتی میفرماید محبت همه چیز است، تو نباید بگی محبت مهم است، باید بگی پس معلوم شد محبت همه چیز است. بعدش میگه ها واقعا خیلی مهم است. داستان ما اینه، اگر دین رو به محبت تفسیر کرده بودیم با مشکل دین گریزی در جامعه مواجه نبودیم. دین ستیزی که هیچ. ما دین رو به محبت ترجمه نکردیم، لذا فیلم عشقی میخواییم بسازیم فیلم دینی نمیسازیم، فیلم عشقی میسازیم، چون بلد نیستیم دین رو به محبت تفسیر کنیم. خیلی ساده این مشکل رو میبینید دوستان من؟ نگید تو چرا اینقدر بر طبل محبت میکوبی. آقا یه حرفی رو آدم داره میزنه دیگه، خب بفهم دیگه. یه چیز دیگه میگه، بازم یه چیز دیگه میگه. اینقدر روایات در باب محبت هست که وقتی آدم بگه اصلا بعضی هاشون خدا شاهده من الان ببینم این روایت رو آوردم برای شما نیاوردم ها. همین الان تو ماشین داشتم جدا میکردم، من خیلی صادقانه با شما صحبت میکنم، به خدا هیچ نقشه‌ای هم ندارم، ما همین الان تو ماشین داشتم روایت رو جدا میکردم، اون روایت رو هر شب میبینم و میگم نه الان میخواستم امشب بگمش، گفتم نه، بعضیا میگن یعنی چی حرفا، نه بردن از دست زمانه. ما اینجوریم، اگر محبت رو اونجوری که در دین جایگاه داره درست ترجمه کرده بودیم، دین گریزی دیگه نمیدیدیم، چون هیچ کس با محبت نمیتونه برخورد کنه، اصلا برخورد نمیکنه. فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی این که فطرت ساختار تو مطابق دینه، یعنی این که تو هر کجای دنیا بری دارن نوار موسیقی گوش میکنن، ترانه از عشق حرف میزنن، همه اینا مال دینن، یعنی همشون دارن دین میخوان، منتها نمیدونن مصداق رو گم کردن، راه رو گم کردن، راهی که دیشب ما شروعش کردیم، یادتون هست؟ میریم این راه رو ادامه خواهیم داد. اگر محبت معناش معلوم بود، مثلا حالا بگم دیگه، بی نداره، انتقاد کوچولو نمکی، مثلا به هیئت‌های عزاداری، هیئت‌های عزاداری دیگه مال محبت هم دیگه، این دیگه رو شاخشه دیگه، مال محبت دیگه. به هیئت‌های عزاداری برای نظم یافتن نمیدو گفتیم برید کلانتری مراجعه کنید مجوز بگیرید. آقا مره برای کسی برای ازدواج مهمه کلانتری، کلانتری جای خوبیه ولی جای هیئت نیست. کلانتری هم خیلی با احترام برخورد میکنن. آقا چیکار میکنی؟ قاطی کردی؟ هرچی جایی داره دیگه، درسته؟ کلانتری محل اجرای قانون و کنترل این که مبادا قانون چی بشه؟ اجرا نشه. تازه مال کنترل قانون هم نیست، کلانتری برای جلوگیری از رفتار متخلفان از قانونه. محل کنترل رفتار اهل محبت نیست، اهل محبت با محبت رفتارشون کنترل میشه، یه قانونی، یه انجیوی، یه سازمانی مثل سازمان تبلیغات یه جایی درست میشه، آقا هیئت‌ها بیان اینجا با همدیگه صفا کنیم و بگیم مقرراتش چجوریه، بعد اگه کسی تخلف کرد کلانتری بره سراغش. میدونید خیلی حرف توشه ها، چیز ساده ای هم از مهم نیست، ولی همیشه پیامبران الهی به دلیل اینکه حرفهایی میزدن که خودشون فکر میکردن مهمه، بقیه فکر میکردن مهم نیست، مسخرهشون میکردن. اصلا خیلی از حرفهای دین یا پیغمبرها که مسخره میشن به همین دلیله. اگر ما محبت و جایگاهش رو درک کرده بودیم، دین گریزی نبود. مثلا مثال بزنم برای شما، اگه مردم رابطه بین نماز و محبت رو میفهمیدن، وقت کسی دخترش رو به بی نماز نمیداد، میگفت دختر من عاشق پیش هست، دوست داره پسر دوستش داشته باشه، تو که نماز نمیخونی یعنی خودپرستی، چون نماز خاص مهمترین خاصیتش اینه که از خودخواهی آدمو در میاره، پس تو معلومه که در محبت هرزه‌ای. دختر من میگه بابا شوهرم باید دوستم داشته باشه، جا مینداختن دیگه، 20 تا هم میشد سرش فیلم ساخت. اصلا نیاز بود به کسی بگی که آقا شما مسجد میری؟ مسجد میری، کمیت محبتت لنگه، چون آدم خودخواه زیاد از مسجد خوشش نمیاد، چون رفتی تو مسجد باید تو همه غرق بشی، با خودخواهی منافات داری. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید ولوم خودخواهی آدم میره مسجد کم میشه، مسجد محل رفیق بازی. امام حسن میفرماید آدمی که زیاد حوصله رفیق نداره مسجد نمیره، وقت رفیق مسجدی هم جنسش با رفیق غیر مسجدی خیلی فرق میکنه. حالا نمیخوام تو جزئیات برم، هر حکمی از احکام الهی رو نگاه کنی تفسیرش محبته، حقیقتش محبته. ما اصلا اینجوری با هم حرف نمیزنیم. الان شما منو متهم نمی کنید به این که بابا تو هم یه موضوع محبت رو گرفتی دیگه ول نمی کنی دیگه، همه چی رو به محبت تفسیر می کنی. فداد بشم، من پارسال برای شما روایت خوندم، گفتم هل دین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبت هست؟ هر سه تا گردو رو بهت بدم، حالا چیه؟ چند تاست؟ یه تخم مرغه؟ والا من نمیدونم به چه زبونی آدم باید صحبت کنه. عزیز دلمون، این همه شعر خوندن، این شعرها رو شاعرها نگفتن. مثلا شعر تو ایران یه شغلی، یه ذوق هنری در کنار چیزای دیگه نبوده. حرفای مهم جاودانه‌شون رو با شعر میگفتن. خب حرف مهم جاودانه‌ای جز عشق هم نبوده. خب از عشق غزل گفتن. بیکار نبودن که بیان شعر بگن که. از عشق گفتن. عالم محبت، دین محبت. غزه که الان دارن جنایت میکنن تهش اینه که صهیونیستا بی محبتن. دین تحریف شده دینیه که محبتش کمه. دین مسیحیت رو که یهودی ها تحریف کردن، دین خود یهودی ها، بیا من برات ثابت کنم اینا چجوری محبتشون کمه. به همین دلیل این دین تحریف شده است. اصلا گناه یعنی چی؟ چشم چرانی چرا حرامه؟ چون هوس بازی محبت آدمو کم میکنه. معلوم. خانوما بدشون میاد آقاشون چشم چران باشه، میدونه این محبتش کم میشه. خیلی راه ساده. خانوما از غیرت ورزی آقایون خوششون میاد، اذیت هم میشن، گاهی ناراحت هم میشن، این چیزی هم به شوهره میگن. ولی غیرت ورزی متعادل نه دیگه، اذیت کننده، خوششون میاد. روانشناسا اینو میگن، تو کشور اروپایی ثابت شده. برای چی؟ برای اینکه علامت محبت شوهرشون به خودشون. کدوم حرکت هست که تو اسلام هست تفسیر اولش محبت نیست، نه تفسیر دومش؟ تفسیر اولش یعنی معنای اصلیش محبته، بقیهش فرعه. حالا دونستی انگیزه تو بود نبود ولش کن. اون روایتی که براتون نیاوردم اینه که یک کسی اومد پیش امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام از راه دوری، پاش زخم شده بود. گفت آقا نگاه کن چی شدم، علی راه دوری با این مرکب اومدم، مرکبش خراب بود، یعنی یه شطور لاغری داشت و محملش زیاد خوب نبود. گفت آقا فقط به خاطر محبت شما اومدم. آقا امام صادق علیه السلام گل از گلش شکفت، فرمود اگر یه سنگی ما اهل بیتو دوست داشته باشه، این سنگ با ما میاد تو بهش، هم درجه ما میشه. ببین تو ما رو دوست داری، خدا چقدر به بها میده. بعد گفتم حالا ما این همه بحث محبت آدم ها و اینا رو داریم، بریم محبت سنگ رو صحبت کنیم، بعد بیا ثابت کن سنگ میتونه محبت داشته باشه. ولش کن، نمیخواد اینو بخونیم، بریم روایت دیگه بخونیم. اگر این بحث محبت رو جا بندازیم تو جامعه، خانواده ها مواظب دین هم دیگه میشن، چون محبت اول تو خانواده هاست. مادرها مواظب دین بچه ها میشن، همسرها مواظب دین بچه هم دیگه میشن. و دینداری وقتی از تو خونه شکل گرفت، با بمباران اتمی فرهنگی و غیر فرهنگی هم این دینو نمیشه برداشت. یه حرف بی ربط بزنم، مهمترین عامل مقدم ساز برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام شکل گرفتن محبت در خانواده هاست. نه اینجوری که الان هست. بنده اصلا گول نمیخورم، بچه تهرونم، سرمو به این سادگی ها نمیتونی شیره بمالی که هر خانواده به زور با هم زندگی میکردن دعوا نداشتن ما بگیم این خانواده سالمی هم. نه، خانواده‌ای که به هم محبت داشته باشن خانواده سالمی. و بعد محبت و اندازه‌هاش رو بذار عموت برات تعریف کنه. مقدمه سا، هنوز وارد بحث نشدم. دلم میسوزه از یه بعضی از سوال‌ها یا نکته‌هایی که دوستان میگن، منتقل میشم به این که ببین من باید یه چیزایی رو حسابی روشن کنم. میگم بابا 3 گردو تو دامنمه، ای گفتی چیه؟ میگه تخم مرغ. جامعه ما الان اینجوریه. جلو چشم شما آدمای باهوش، همتون هم عاقل فرهیخته، اینقدر کلاس معارف، اینقدر چی، اینقدر کار فرهنگی. آقا ببین چیزه، از مقدمه که بگذریم چند تا روایت هم برات بخونم که تعجب بکنیم. خودتون هم ملاحظه بفرمایید. من آدم عیبجویی نیستم، ولی عیبایی میگیرم که بیش که بر نخوره، چون اصلا محبت مهم نیست. مهمه گردوها تخم مرغ. ان المؤمنین اذا التقیا و تصافحا ادخل الله یده بین ایدیهما. من حدیث ها اینجوری نمیخونم ها، چون این حدیث رو هیچ کی باور نمیکنه. عاد منم دنگم گرفته آروم بخونم. وقتی دوتا مؤمن به هم میرسن، دوتا رفیق دست میدن به هم، خدا دستشون میبره وسط دست اونا. یه دست بیاد وسط دوتا دست، روش یا این وره یا این وره دیگه، درسته؟ روی دست خدا با کدومی که ایناست؟ فصافح اشدهما حبا لصاحبه. هر کی بیشتر اون کیو دوست داشته باشه خدا با اون دست میده. دوست داشته باشی رفیقتو، نه آشنا باشی، مأنوس باشی باهاش، شیرمالی نکن. اینجا ناف تهرونه، ما آشنا زیاد داریم که مأنوسیم، میدونی عادت کردم بهش، تنهاییامو پر میکنم. دوستش داشته باش. یه دفعه صبح بلند شی بهش زنگ بزنی رفیق تو دیشب سردرد چیز داشتی؟ نه. با کی بوده؟ بذار با اون یکی زنگ بزنم. تو سردرد دیماردی؟ آره دیشب رفتم بیمارستان. آقا بگو یه زنگی بزن، من تا صبح مردم. مثل مریضی، من مریض شدم تو مریض شدی. آقا من درست حرف بزنم تو این جلسه یا راحت حرف بزنم؟ راحت حرف بزنم، نادرست حرف میزنم. بعد هم به این بچه ها میگم آقا نورار پخش نکنیم. درست حرف بزنم یا راحت؟ همه تون این کاره ایده، وضعتون خرابه. آقا حرف دهنتو بفهم. مریضه، دیوونه است. کسی که مریض میشه به خاطر مریضی رفیقش، تو فکر کنی همه مثل تو قلوه سنگ تو خودشون هم میکنن؟ من بعد خواستی حرف بزنی شمرده صحبت کن، یه 5 قبلش فکر کن. عالم عالم محبته، مواظب باش، حرف مفت نزنی. برای اینکه دیگه تا آخر عمرت حرف مفت نزنی جوابتو بدم. اون کسی که گفت ما مریض میشیم به خاطر مریضی رفقامون، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. ما رفیق نیستیم با هم، ما آدم های عاقلی هستیم. اروپایی ها که اینن تئوریزه کردن اینو در مبانی لیبرالیزم. حقوق بشر میدونی یعنی چی؟ حق خودتو بپا. اسلام ضد حقوق بشره. اسلام میدونی چی میگه؟ میگه حق دیگری رو بپا. چقدر فرق هست. فمینیسم میگه زنها حق خودشونو بپان. اسلام ضد فمینیسمه. اسلام میگه زنها حق شوهرشون رعایت کنن، شوهرها هم حق زنشون رعایت کنن. یارو من یه زمانی گفتم، نمیدونم کی گفتم، ولی یه چیزایی یادم میاد. ما برای خطبه عقد خدمت حضرت الله لزما بهجت رسیدیم، بعد گفتیم خواجا شما نصیحتمون کن. خیلی هم ایشون شاد و شنگول برخورد میکرد و بعد فرمود خب من دوتا نصیحت میکنم، یکی برای خانم یکی برای آقا. منتها برای خانم نصیحت میکنم آقا گوششو بگیره، برای آقا هم نصیحت میکنم خانم گوششو بگیره. ایشون اصلا صحبت نمی کنه، چه بسیار اینکه شوخی بکنه. ما گفتیم عجیبا، خیلی عجب کرده بودیم. من گفتم همجور نشسته بودیم به ایشون لبخند میزدیم و اینها. گفت خب حالا کدومتون گوشتون رو اول میگیرید؟ نه قصه جدیه. من گفتم آجا من حاضرم بگیرم. گفت حالا نمیخواد بگیری ولی گوش ندید. بعد گفت مثلا اول آقا رو نصیحت کنم. نصیحت کرد، روایتی خون، حق خانمتو رعایت کن، یعنی حقم نگفت، رعایتش کن، مثلا اذیتش نکنی. بعد به خانومم گفت رعایتش کن، تواضع بکنی. ما هم اونجا اومدیم بیرون، بنا گذاشتیم هر چی شد، دعوا شد، چی نشد، به هم نگیم. نهیدی آج آقا به چی گفت؟ این ضد محبته. یه خانم آقا اینجوری حرف تو رو هم دیگه نمیارن، دلت میاد خوردش کنی؟ اختلاف مشکل تو هر زندگی پیش میاد. حقوق بشر یعنی هر کی مواظب حق خودش باشه و این خیلی کثافت، خیلی رذله. بیدینی اینه 124 هزار پیغمبر کشته شدن برای همین. بگه هنر کردن از توش صهیونیستا در میان. من روش صهیونیستا رو که حقوق بشر رو کاشتن بعد توش چه جنایتایی میکنن با معاویه مقایسه میکنم، نشون میدم. یه نگاه بکن. معاویه گفت برای یزیدم میخوام بیعت بگیرم، سران مدینه رو جمع کرد. سران مدینه جمع شدن گفتن آقا اصلا تو مدینه یه حرفا رو نزن، پسر تو عرق خوره، بوزینه بازه، مدینه آدم متدینه، یه جور دیگه نمیدونیم، معت نمیشه. هر کی چیزی گفت. معاویه گفت خب حرفاتون رو زدی؟ گفتن آره. نظرتون همین بود؟ گفتن آره. پرده رو دستو داد زد کنار، چند تا غلام وحشی سیاه شمشیر به دست آماده تیکه پاره کردن. گفت اینا پشت پرده وای میستن، من مردم رو خبر میکنم، شما اینجا میشینید، برای یزید بیعت میگیرم، کسی از شما تکون بخوره اینا میان بیرون تیکه پارتون میکنن. حالا هر کی فکر جون خودش باش. حالیته؟ اونا هم گفتن باش. معاویه گفت مردم رو جمع کن. مردم رو جمع کن. یزید رو معرفی کرد. گفت این تا 5 نفر هم همه موافقن. من نه. هر کی مواظب جون خودش باشه، هر کی مواظب حق خودش باشه، هر کی مواظب خودش باشه میشه سر ابو عبدالله روزن بالا نیزه، ولی هر کی مواظب دیگری باشه میشن اصحاب حسین، که تا وقتی وجود داشتن اجازه ندن یکی از بچه های حسین بره میدان. ما مردیم، ما جواب پیغمبر رو چی بدیم؟ من پیر مرد حبیب مظاهر بره مسلم نوزجه کی آبس ابن شبیب شاکری، چه آدم های ما اینا رو ما جواب میتونیم بدیم به پیغمبر؟ ما پیغمبر رو باید بتونیم جواب بدیم. پیغمبر برای ما حرمت داره، بچهش هم برای ما حرمت داره. محبت قشنگه، ما میریم موسیقی ها رو گوش میدی؟ نه ببخشید، این ترانه هاشو من تو هر کشوری رفتم بارها اینو به خدمت شما عرض کردم، گفتم یه دلایل دیگه، البته دفعات قبل گفتم، خودم یادمه، گفتم اینا رو ترجمه کنیم چیه. یه چند تا متن همجوری دکلمه کردم بهم دادن، این فلان موسیقی همشون از عشق صحبت میکنن، بعد نگاه میکنی عشقای خودخواهانه، عشقای خودپرستانه، حالش آدم به هم میخوره، چون خودشو دوست داره داره ناله عشقی سر میده، مثل زوزه سگ میمونه، آدم نیستیم. تنفر آدم رو برمیانگیزه. این ترانه است تو خوندی؟ دختر باز هرزه، تو خود میفهمی چی داری میگی؟ همین که فکر عشق گذاشتی توش ما گول میخوریم. جوانا دنبال عشق هم، جوانا دنبال این عشق کثیف نیستن، که اون عشق هم که گفت گر از درت برانی و نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت و رو ندارد. بحث دیشب یادتونه؟ کم کم شروع کنیم رسیدن. محبت رو همه دوست دارن، ولی رسیدن به محبت سخته. کسی به محبت نمیرسه. ادعا نکنید الکی. این ضرب المثل رو شده ضرب المثل، خاطره منه، ولی شاید هزار بار تو سخنرانی هم گفته باشم، چون خیلی با بچه مذهبی ها سر کار دارم و دوستم دارم با بچه مذهبی ها سر کار داشته باشم. پونصد بار شاید گفته باشم. جوانه به من گفتش که آج آقا من دانشجو شدم، میخوام دانشجو کار فرهنگی بکنم، من یه راهنمایی کنم. گفتم رخت بلدی بشوری؟ قراره رخت خودم که آره میشورم میگه. گفتم که حاضری رفت رخت هم اتاقی تو بشوری داری میری؟ گفت نه، اصلا معلوم نیست کی هم اتاقی میشه، من جا که جبه نیست آجا همه برای هم دیگه بمیرن. گفتم هم اتاقی ده انسان هست؟ گفت خب بله. گفتم چون انسانه پیشت انقدر عزیز هست رختشو بشوری؟ گفت نه. گفتم به تو چه ربطی داره که میخواد بره بهشت یا جهنم؟ اگه اینقدر دوستش داری بد نصیحتش کن، اثر بذار. بعد گفتم آقا چه همجوری نگاه میکنی؟ بعد گفتم پیغمبرها عاشق بودن. من میدانم که دارم در بهترین قوم در روی کره زمین از نظر محبت صحبت میکنم. من احترام شما رو حفظ میکنم. چیکار کنم؟ نقش من تو این تعزیه نقش شمر. باید کیسه بکشم چرکت بیاد. من اینه دیگه. من وظیفه‌م الان اینه. بخوام نوکرم چاکرم بگم خیلی نوکرم. نوکر تو هم هستم. اگه آقات محبت تو قبول کنه بیاد، حالا تا حالا که قبول نکرده ما هم آزادیم. چند تا روایت آوردم در تبلیغ محبت. بعد بخواستم اول صحبت یکم تبلیغات کنم، باز هم تبلیغات کنم درباره محبت و بعد راه به دست آوردن محبت رو بیشتر با هم صحبت کنیم. این روایت ها رو بخونم یا برم سراغ راهش؟ بخونم؟ بله؟ بخونم. یه روایت از امام باقر علیه السلام هست، خیلی خصوصیه، منم یه تیکایش رو اشاره میکنم، علنی نمیشه ترجمه کرد، خیلی ویژه است. میفرماید که از دشمنان ما اهل بیت چیزی درخواست نکنید. چرا؟ برای اینکه ذلیل میشید پیششون؟ نه. برای اینکه ممکنه بهتون ندن؟ نه. برای اینکه قطع ارتباط بکنید؟ نه نه، بس اینا نیست. گفتم یه حرف خصوصیه، برای اینکه اینا روز قیامت جلوی پیغمبر که قرار بگیرن تا بخوان عذاب بشن میگن یا رسول الله یکی از دوستان شما یه روزی یه چیزی از ما خواست بهش دادیم، پیغمبر شفاعتشون میکنه میرن بهشت. همه بدیاشون میگذره چون تو دوست مایی، به تو یه کمکی کرده. اگه میبینی کسی لایق بهش نیست ازش چیزی نخوا، چون اونجا قوغاست، اونجا قوغاست. شما که بحث فلسفه اخلاق رو آشنا هستید به من بگید که ارزش این چقدر مگه که از پس همه گناه‌های طرف برمیاد؟ اصلا ارزش رو چی تعیین میکنه؟ نگفتی به من، اصلا من تو اصلا توضیح ندادی به من چه چیزای ارزش تعیین میکنه. چجوری میشه یه دفعه این اینقدر قیمت پیدا میکنه؟ هم تازه شک داری میکنی که این گردوه تخمق نیست؟ تازه داری دوزاری ها میفته. محبت خیلی مهمه، تازه داره معلوم میشه که خیلی هم مهم نبوده. اگه واقعا اینقدر مهمه راستی آقا چرا؟ تازه معلوم شد که اصلا هیچ باوری وجود نداره. حالا آقا بگو چرا واقعا؟ واقعا محبت چیه که اینقدر قیمت داره؟ منم یه جواب سربالا بدم و دندون شکن حالتو بذارم تو قوطی، درشو ببندم بگم دسته بری دور بزنی تا اموراتت بگذره. اینجا اصطلاح علمیش اینه که آدم بگه آمو محبت چشیدنیه، شنیدنی نیست. برو محبت بچش میفهمی چرا قیمتش بالاست، چرا از پس گناه برمیاد. ازش چیزی نخوا اگه آدم بدیه، بعد همه بدیاش بخشیده میشه. چون پیغمبر دل نداره کسی به تو محبت کرده باشه بازم بفرستدش جهنم. چون تو اینقدر عزیزی، من آدم باید خودش اهل محبت باشه، این کاره باشه تا باور کنه از اونور اینقدر محبت هست. ها بله، تو چند نفر رو دوست داریم تو دنیا که به تو هیچ ربطی هم ندارن، عمیق براشون عشق میریزی؟ به همون مقدار میتونی امام زمان تو بفهمی که میلیاردها انسان ها رو، انسان رو دوست داره و برای همشون عشق میریزه. حالا ما چقدر فاصله داریم با امام زمان؟ او اصلا حرفشو نزن، من کجا او کجا. نکته خیلی ضروریه بگو، آقا نفستو برم. فرمودن که اگر اون آدم بده، اگه ما دوستش داشته باشیم میتونیم ازش بخوایم. این دو تا جواب داره، یکیش تو ذهنم، یکیش اینجا روایت بعدی که میخواستم بخونم. بنده خیلی وقتا شده بچه ها همیشه میگن سوالامون میاریم همینجور تون 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 جواب میدی، میگم آخه من که حرف نمیزنم عزیزم، که یکی دیگه هستیم من که، درسته؟ حالا کدوم بگم، ذهنیه رو بگم یا اینو بگم؟ اول ذهنیه رو بگم. مؤمن اگه کسی رو دوست داشته باشه، چقدر جالبه، اون ذهنی هم نیست، اونم شاید روایتشو اینجا آورده باشم، نه آوردم. مؤمن اگه کسی رو دوست داشته باشه، آدم بدی باشه، مطمئن باش اون ظاهرش بده، چون تو بی دلیل کسی رو دوست نداری، باطنش پاک، ازش بخوا. یه جواب خوب. آقا شیرین بود این جواب. دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، یکی سوال میکنه، یکی جواب میده، درسته؟ شیرین بود انصافا دیگه. آقا یه آدم گناهکاریه، من دوستش دارم، چون تو آدم درستی هستی پس اون ظاهرن گناهکاره، باطنن آدم پاکی. بخیر جانم به این جواب. حالا حال خودتون رو آماده کنید، میخوام بذارم تو قوطی. من احب عاصیان فهو عاصن. کسی یه گناهکار رو دوست داشته باشه، خودش هم گناهکار. تو وضعت خرابه که اونو دوست داری. جا نمیشه تو قوطی. و من احب مطیعن فهو مطیعن. آقا بالاخره این یا اون، یه جور دیگه امتحان میکنیم. اون تو رو دوست داره، اگه تو پاکی اون تو رو دوست داره، بازم اون کارش درست، از تو قوطی در بیار. ولی دوست داشته باشه، ما خدای نکرده نعوذ بالله زبانم لال، میخوایم سعی کنیم کم کم محبت رو بریم جلوتر، ترجمه کنیم. این هم یکی دیگه از معجزات محبت. من احب عاصیان فهو عاصن. گناهکار رو دوست داشته باشی، نه راحت باش، اصلا دوست داشته باشی تو راحت باش. حالا اصلا کیو دوست داری؟ مگه آدم به دل میتونه دستور بده؟ البته بگذاریم، بعضی وقتا آدم به یه دلیلی کسی رو دوست داره، دلیل فرعیه با دلیل اصلی فرق میکنه. این مسائل رو آدم میتونه جدا کنه از هم دیگه. دو سه تا روایت آیه قرآن دیگه بریم سر حذف میکنم، بریم سر راه. دیشب یک روایتی رو خوندیم، ملاک محب بعد ترجیح دادن محبوب بر غیر محبوب است، درست شد؟ بحث دیشب رو دیگه اشاره هم بکنم، 10 دقیقه طول میکشه. بدون اینکه به روایت دیشب بپردازم، روایت امشب رو میخونم. یکی محکم بشینید. اصل الحب التبرع عن سوى المحبوب. اصل محبت این است که تنفر داشته باشی از غیر محبوب، نه محبوب را ترجیح بدهی. تنفر داشته باشیم. تبرا آن روی سکه تولاست. به اینجا آدم برسه. و اگر زن و بچت، بحث قتل دیشب رو یادته؟ میخواست مسلمون بشه، فرمود میخوای پدرتو بکشی؟ ترسید در رفت. تنفر پیدا میکنه. حالا بحث رو چرا رو کسان ببریم؟ که خیلی پیچیده و قامزش بکنیم، قابل درک نباشه. خدا محبت زن و بچه، خدا رو دوست داشته باشی محبت زن و بچه هم بیشتر میشه. بدونا میدونی هر کی به خدا علاقه داشته باشه به تمام ذرات عالم عشق میورزه، عشق میورزه. بعضی اینقدر تنها، اینقدر غریبن، از تو خیابونا را میرن، با درخت هیچ ارتباطی ندارن. نگاه تشییع جنازه داری میکنی این وری، ربات گذاشتی تو جونش داره را میره. درخت ها رو دوست نداری؟ درخت ها دوست ندارن؟ محب خدا بی هوای نفس اینجوری میشه، دائره محبتش گسترده میشه. ولی اگه کسی بخواد مانع بشه با محبوب، اینا چون جوجه های محبوب منن، محبوب منن، گوش اگه عزیزه گوشواره عزیزه، ولی اگه کسی بخواد مانع بشه، تیک بزرگش قطعه کوچکی از موی سرشه. وقت اینو بهش میگن غیرت دینی. هیچی نیست جز عاشقی کردن. چرا اینا رو میگی؟ گناهو بگو، گناهو بگو. من میگه آقا بگو این گناه ها چرا بده؟ خب خدا گفته دیگه. کجا توضیح داده؟ من خوشم نمیاد. محکم هنوز محکم نشستی؟ من خودم محکم بشینم. من کم میارم مقابل این حرفی که میخوام به شما بزنم. مواظب باش تو هم کم نیاری. تو خوبی، کم نمیاری. شهید قدوسی رو میشناسید؟ چه نازنینایی رو اول انقلاب از ما گرفتن. من نمیدونم اینا از کجا میشناختن اینا رو. دشمنان مانا میدونن کیو باید بزنن. این رو در یک شعری علی ابن ابی طالب علیه السلام انقدر گریه میکرد، خواند بالای سر عمار، گفت ای دنیا تو چه درایتی داری که من به هر کسی دل میبندم او رو میگیری از من؟ منتظری ببینی من به کی علاقه پیدا میکنم او رو بکشی؟ و گریه میکرد. شهید قدوسی برای طلبه ها درس اخلاق میگذاشت، میگفت وقتی یه چیزی مکروهه، مکروه یعنی حرام نیست، ولی خدا میگه من خوشم نمیاد انجام بدی، مگه مریضی اون کارو انجام میدی؟ مگه نفهمیدی نشدی گفت مکروه؟ خب چه مرضی داری که داری این کارو که خدا خوشش نمیاد انجام میدی؟ آقای قدوسی فدات بشم، تو خودت نگاه نکن. همه اینقدر که تو میگی خدا رو دوست ندارم، بقیه مجبوری خدا رو دارن تأمل میکنن. تنفر پدید میاد، حالت به هم میخوره. نوجوانا دیدی به بابا مامانه تا دیروز علاقه داشته، حالا حاضر بابای مامانه سر به تنش نباشه برای اینکه مانع شده نسبت به یه چیزی که بهش علاقه داره. جلوی بابا مامانه راحت وای میسته، محکم وای میسته. یه مادری اومد گفت بچم اینه 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 اینه. گفتم جوش نخور، بشین یه نامه به پسرش مثلا 20 ساله. گفتم این پسر دیگه نباید به دستور تربیت بشه، این دیگه آدم مستقلیه، تموم شد رفت. میخوای براش یه کاری بکنی؟ بشین نامه بنویس، خیلی آروم بنویس که پسرم تو اینجوری رفتار میکنی من دوست ندارم، هرچی خودت میدونی بهش بده ببین چی میشه. گفت آقا این نشد چی؟ گفت آقا این نشد من کاری بر نمیاد، اگه شد بچه دادم با صفایی بگو هم باید صحبت کن. با همینو بنویسم، با همینو بنویس. آقا براش نوشت، زنگ زد گفت آقا چرا راضی تو این بود؟ بچه هم دعوا میکردیم حاضر نبود، استدلال می آوردیم حاضر نبود، در می رو از دیرش. گفتم بچه نور محبت تو دلشه، دوست نداره. آقایون شما میرید پای شیر وضو بگیرید، شیر رو باز میذارید وضو میگیرید یا میبندید؟ اینجوری با یه دست باز میکنی میبندی وضو میگیری؟ اگر باز میکنی، من اینو امشب بهت بگم، باز میذاری همچنین آب میره. ان الله لا يحب المسرفين، خدا میگه من مسرفین رو دوست ندارم. تو چی کار میکنی؟ خدا فکر میکنه ما دختر بچه 3 ساله این غلطیف و ایشون مامان ماست، میگه من دوست ندارم. منم میگم ای مامان چرا دوست نداری؟ خب منم باش دیگه نمیکنم. خدا فکر میکنه ما اینقدر لطیفیم. ما اینقدر لطیف نیستیم؟ بگو هستیم؟ خب بارکل خدا بهت رحم کرد. چون میدونی کلمه مقابل لطیف در ادبیات فارسی چیه؟ کثیف. خیلی خدا بهت رحم کرد، اینقدر لطیفی. ان الله خدا فکر عزیزه و ما هم محبت درک میکنیم. میگه من دوست ندارم اما بسه دیگه، من خوشم نمیاد. چند تا آیه قرآن بیارم؟ آقا چند تا بود؟ 20 و چند تا بود؟ چند تا بود؟ ان الله لا يحب، ان الله لا يحب، ان الله لا يحب، ان الله لا يحب، بعد ان الله يحب، ان الله يحب، ان الله يحب، ان الله يحب التوابی. من توبه کردن رو دوست دارم. اگر با این دلیل آدم آدم نشه، با دلیل دیگه هم آدم نمیشه. خب چی مانعه؟ مهمترین مانعی که سر راه ما هست چیه؟ دوست داشتن خودمون و منافع خودمون، اونم با اشتباه، با اشتباه کاری. اگه واقعا خودمون رو دوست داشته باشیم بدون اشتباه کاری، بازم به جایی ضرر نمیخوره. تا اگه واقعا دوست داشته باشی خودتو و بدونی چی برات به نفعت، انجام بدی که تو که بیستی، اشتباه میکنیم. اگه کسی خودشو دوست داشته باشه، از چشم خدا میفته. یعنی اصلا نمیتونه خدا رو دوست داشته باشه. یعنی از چشم خدا میفته درست نبود. دیگه نمیتونه خدا رو دوست داشته باشه. دست از خودخواهیامون برداریم. دست از خودخواهی‌ها رو تمرین کنیم. بارها عرض کردم سر سفره غذا که میشینی، لقمه قشنگه غذا میاد، تو هم شدیداً گرسنته، میخوای بزنی، بده به رفیقه، تو خونه بده به همسره، بده به بچه‌ت. این معده میگه دلام از سب بده مردم، می کجا داره میره اون خوش میخوره. بهش بگو اینجوری برات بهتره، آدم میشی، میخوام عاشق شم. به همین سادگی. کوچولو کوچولو، ریز ریز از خودت بگذر. ریز ریز جایی هم که نه دعواییه نه مرافعیه، هیچ به جایی هم ضرر نمیخوای، لقمه غذاست دیگه، بعدی رو میلومونی دیگه، راحت باش. یه دقیقه عقب انداختی، یه ذره حالشو گرفتی. تو یه ذره هم موازه به حال خودتو نگیری. یا حاج آقا، اینجوری نمیگه، لحن عرفانی، حاج آقا بله چه پسر عارفیه. حاج آقا آدم چیکار کنه از نماز لذت ببره؟ ای لذت پرست بدبخت، تو همه جا میخوای نفست حال بیاد، سر نمازم. خیلی میشه آدم رو، من پایین منبر اینجوری جواب نمیدم، میگه حاج آقا، بله حاج آقا، میان پایین یه چیز دیگه میشم. ما دوی نکنی، خیلی بچه خوبی میشم. آدم چی کار کنه از نماز لذت؟ میگم خب حالا چرا میخوای از نماز لذت ببری؟ میگه خب آدم از نماز لذت ببره، بیشتر راغبه، بهتر نماز میخونه. بهش میگم عزیزم، خدا با همه این عظمتش گشته یه عملی رو گیر آورده، طراحی کرده که تو نتونی به این سادگی و ازش خوشت بیاد. تکراری کرده، ثابتش کرده، یه جورش کرده که حال تو رو بگیره. تو یه دفعه این میخوای با یه سوال جواب من نقش خدا یا حالمو به هم بزنی؟ چیکار کنم خوشت بیاد؟ یه نکته فرعی بگم، روانشناسا میدونید به کیا میگن عقب مونده و یعنی بیمار روانی عقب مونده؟ میدونی به کی میگن؟ انسان. البته من احترام میگذارم به کلیه دیوانگان ارجمندی که خب البته نمیخواد احترام بذارم چون اونا که متوجه نمیشن ما چی میگیم، ولی نمیخوام بهشون بی احترام میکنم. بغض گلومو میگیره، اینا بندگان خدا، خدا هرچی تو این دنیا بهشون نده اون دنیا بهشون براشون جبران میکنه. نازن، گلن، تمسخر نمیخوام بکنم، حواس خودم جمع باشه. ولی اینا میدونی مشکلشون چیه؟ اینا دارن رشد میکنن، یه دفعه از 3 سالگی به بعد تا آخر عمر تو 3 سالگی میمونن. بعضیشون از 7 سالگی به بعد، بعضی از مدلاشون هستن از 5 سالگی به بعد تو 5 سالگی میمونن. 5 سالگی دیدی بچه ها دوست دارن بازی کنن، پلیس بازی کنن، مثلا وسط اتاق سوت میکشه، حالا هیچ کی تو اتاق نیست، میگه بیاید برید از این ور برید از این، بچه هست دیگه، هیچ اشکالی هم نداره، داره بچه داره جواب بدن، مجرده جواب ندن، اشکال نداره، بچه هست دیگه، بازه ادای پلیس ها رو در میاره، هر کی جست داره یه فرم خاصی داره این ادای اونو در میاره. معمولا چون پلیس هم اولین آدم های جست و داره فرم خاصن، این توجهش به اونا جلب میشه، یا دکترها مثلا. بعد یه دفعه یه اتفاقی میفته، این تو همین سن باقی میمونه، دیگه رشد نمیکنه. ما یه دونه تو کوچه‌مون داشتیم همینجوری بود، میومد پلیس بازی در می آورد، دستم همینجوری میکرد، من الان به یاد اون این کار کردم. بعد نمیدونم آخه کم کم موهاش سفید شده بود، همین کارو میکرد، تو همون سال مونده بود. بعضیام بچه تا 7 سالگی از نظر روحی باید هرچی خوشش میاد در اختیارش قرار بدی. پدر مادر باید اون رو مثل ارباب بهش چشم بگن، زیاد نباید ادبش کنن تا 7 سالگی. از 7 سالگی به بعد ادب کردن شروع میشه، پسرم خلاف میله، این مقرراته. و خیلی از آدم ها هستن از نظر روحی تو سن 3-4-5-6 سالگی باقی میمونن، هیکل بزرگ کرده، این هوا نشسته پای تلویزیون کانالا رو عوض میکنه، دنبال جغجغه میگرده. جغجغه چیه؟ یه چیزی که از بیرون میگه تق 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 تق، توجهش جلب میشه، گریهش ساکت میشه، میشینه میزنه این کانال تو توجه منو جلب میکنی؟ نه این منو جلب میکن، اون کانال این منو جلب میکن، این تو توجه منو جلب میکن، دوباره جغجغه میگرده، یه کسی توجهش رو جلب کنه، یه عقب مونده است. خودت گفتی راحت باش. ببین من چیزا، من میتونم با ادب تر از این حرفا هم باشم. بین الاحباب تسقط الآداب، کل سوء استفاده بکنم. تو من فکر که با هم رفیق میشن، معنا اینقدر دوستت دارم باهات رفیقم، بذار هرچی فوش دارم میخواد بده. این کار داری میکنی، واقعش اینه دیگه. من بیرو درواسی گفتم، عذرخواهی هم ازت میکنم. عزیز من بذار یکی با هنرمندا، من کار دارم، صبر کن ببینم. شنیدم چون هنرمندا دل نازکن چیزه، باید یه جور دیگه صحبت. شنیدم تو کره مریخ یه هنرمندایی هستن، هنرمند بلد خوب مسخره کنه، یکی کارهای هنریه. بعد مثل عقده‌ای ها ارزش های جامعهشون رو مسخره میکنن تو مریخ ها. بناز انشالله هماهنگ کنیم من برم اونجا اینو بهشون بگم، بدبخت بیچاره، این همه زشتی و پلشتی تو جامعه هست به تمسخر کن مردم اعتلا پیدا بکنن، ارزش ها رو مسخره میکنی، سرنا رو از در گشادش میدمی، پاس پاک قاط زدی تو. اینقدر زشتی ها تو ما هست که میشه ساعت ها بهش خندید. بعد تو کم آوردی روزخون امام حسین مسخره میکنی، دلت میاد پشت اون کامیون خیالی سه شب پیش ما نوشته دلت میاد؟ من تحلیل روانکاوانه نمی کنم اینجور آدم ها رو، چون عیب پوشی کار خوبیه. بچه های هنر گفتن که آقا از هنر صحبت میکنیم، از هنرمند حرف بزن. گفتم دوست ندارم دیگه انتقادی حرف بزنم، بدم میاد از خودم انتقاد میکنم. از محبت صحبت میکنم، هنرمنده باید بیش از هر کسی تو جامعه اهل محبت بشن، ناز بشن، گل بشن، یه پارچه نور بشن، بعد هر کاری اون بکنه درسته. ولی هر کاری بکنه ضد محبت کار نمیکنه، ضد محبت کار میکنه. تمسخر کردن اینقدر خوبه، الله یستهزئ بهم، خدا مسخره میکنه، ولی اینقدر خدا حکیمانه، بزرگوارانه، قشنگ مسخره میکنه. ما امشب کلی بدی ها رو با هم مسخره کردیم، حالیت بود دیگه؟ بله آقا، چقدر با هم راحت بودیم؟ من که هنر ندارم، مثلا نباید هنرمندان زیاد صحبت کنم، من باید بیشتر از هنرمندانه دردمندانه صحبت کنم، من نباید کسی رو بخندونم. خنده های شما هم از سر درد بود، از سر غفلت نبود، ما غافل نبودیم وقتی میخندیدیم، داشتیم فکر میکردیم عمیقا به دردها میخندیدیم. گفت خنده من چی بدتر از گریه است. هنرمندان رو باید دستشون رو بوسید، رفتاری که ضد محبت باشه. آخه چرا این کارو میکنی؟ هممون به خودمون بخندیم نه به دیگری. دست این هنرمند باید بوسید، این حکیمه، حکیم ابوالقاسم فردوسی. ببخشید اطاله کلام شد، میخواستم کلام رو جمع کنم. ضد نفست هر قدمی برداری، گفتم سر سفره ضد نفس خودت. آقا این مثال کوچولو بود، یه راه اساسی نشون بده. چشم، چشم فدای گریه کنه امام حسین، چشم فدای کسی که میاد تو خیمه امام حسین، چشم، چشم. راهی در عالم نورانی تر از این راه آفریده نشده که انسان ضد خودخواهی قدم به سوی درک معنای حقیقی محبت برداره، بهتر از حضور در مجلس روضه حسین. قرار ما قیامت، بشین روزه، سخنرانی نه، روزه. یکی روزه بخونه، تو سعی کنی برای حسین گریه کنی، سعی تو قیمتش بالاتر از سعی صفا و مروه است. قرار ما قیامت. فقط بعضی وقتا من آرزو میکنم کاش من روزه خون نبودم، اونم وقتایی که میخوام از روزه دفاع بکنم، میگم نگاه کن، حالا میگن که این روزه خونه، میخواد مغازه، به خدا من مغازه باز نکردم. ما مغازه میخواستیم باز کنیم تو این تهران، جلسه آماده ای که کلی هم تحویلمون بگیرن بازاریا، چجوری به من پیشنهاد میشه؟ با 4 تا بچه هنری نمیمدیم اینجا تکیه بزنیم برای خودمون؟ میتونستیم یه ذره برای خودمون کلاس بذاریم دیگه. من نوکرتم، گفتم قبول کن تموم کن بریم دیگه، بذار من راحت باشم با تو. من از صبح تا شب دهه محرم امسال فقط جلساتی رو میرم که خودم را انداختم. دعوتی میخواستم، وقت در به در با این بچه ها گدایی میکنیم پول این سیاهی میایی ها رو بگیریم. من میخوام مغازه باز کنم، مغازه اینجوری باز میکنم؟ دردم میاد دارم بهت میگم، دوست دارم دارم بهت میگم، حیف میشی باور نکنی. منم فکر میکنم تو با محبتی، چون با لطف به من نگاه میکنی، منو قبول داری، یکم پر روی میکنم. باور کنم همش رو حساب محبت شماست. شما منت میگذارید به من، میاد اینجا منو تحمل میکنید، لطف میکنید به من، من شرمنده همه شما، اپسشم بر نمیام. خدا انشالله من رو دستمو بگیره، دینی که شما به گردن من پیدا میکنید و موفقم بکنه بتونم ادا کنم. من که نمیتونم. روزه ابا عبدالله الحسین برو هستن ها، همین برای بچه های هنر 2 شب به من تذکر میدن آج آقا بیشتر روزه بخون. کیف میکنم کسی این تذکر رو من میده. یه عالم بزرگواری خیلی خوب بود، قم، زهرای ماهرمزون، حدود 15 سال پیش شاید، می نشست پای منبر من، یک آیت الله جلیل القدری، پسرشون از اساتید بزرگه یا پسرشون یا برادرشون بزرگ دانشگاه تهران و از شخصیت های نامدار هستن و خیلی، ولی الان خیلی کهولت سن پیدا کرده. اون زمان صحبت های منو میشنید تعریف میکرد، الان مخصم میخواست دلمون خوش بشه تعریف میکرد، اومد من خوشحال شدم، یک سخنرانی قرائی کردم، اومدم پایین رفتم دستشو بوسیدم، نشناخت، متوجه نشد. دیدم همون موقع داره به این پسرش یا برادرش به استاد دانشگاهه، گفت این که همش حرف زد روزه، من اومده بودم روزه. آخ دلم پرواز کرد، گفتم آجی تو فقط روزه میخوای؟ گفتم آدم روزه اینجا حرف میزنه، آدم روزه. نظریه امام خمینیه با 1400 سال روزه ها و منبرها ما رو حفظ کردن. من که منبری ها دور بر ندارن میفهمد، منبرها رو هم روزه ها حفظ کرده است. پس تو چرا اینقدر حرف میزنی؟ من برای این حرف میزنم یه خدمت به روزه بکنم. آدم یه ساعت تفکر بکنه قلبش رقیق میشه، برای روزه آماده تر میشه. ما این کاری باید بگم وقت نگیم ما رو گول زد. من حرف نمیزنم شما چیز یاد بگیری، من حرف نمیزنم شما باید عمل بکنی. نه 2000 عملت روز قیامت میارزه، نه فهم و درکت هیچ وقت به هیچ جایی میرسه نسبت به آن حقایقی که تو عالم هست. من حرف میزنم تو بتونی یکم گریه کنی، اشکت نجاتت بده، دلت ببردت بهشت. آجا خود چرا اینجوری حرف میزنی؟ ببین بازم گردو تخم مرغ. من میگم 3 تا گردوه، بگه بازم میگه تخم مرغه. فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم. من گناه نمی کنم برای اینکه بتونم بعد با محبت بشم، با محبت بشم یعنی میتونم گریه کنم. خدایا ما رو برای نوکری ابا عبدالله، گریه ابا عبدالله الحسین انتخاب کن. انتخاب کن. اینو تو سبد نیازهای و قضاهای روزانه‌تون بگذارید. روزه بخونیم. روزه ابا عبدالله الحسین خبرهای هولناکی درش هست، تو یه لحظه آدم از خودخواهی در میاره. اگر این لحظه رو قشنگ شهود کنی میفهمی اونی که از محبت حرف میزد و میگفت محبت ضد خودخواهیه چیه. پیشنهاد میکنم برید کربلا زیارت حرم ابا عبدالله الحسین. اولین باری که میری تو حرم این قلبت که میاد توی گلوت قرار میگیره، اون لحظه ای که دیگه هیچی رو نمیبینی، قیامت هم یادت نمیاد، بهشت هم یادت نمیاد، محو حسین میشی، اون لحظه مکاشفه تو مر محبت هست. وقت برگرد همیشه آرزو کن خدا یه بار دیگه تو رو این لحظه برسونه، اون یعنی محبت. دیگه خودتو فراموش میکنی، باید اینو تجربه کنی، باید تجربه کنی. یکمی گریه کن برای حسین، یه نمیشو تو روزه ها تجربه میکنی. اون لحظه ای که حتی گریه نکنی، یه دفعه میگی آخ، اخم میکنی، میگی وای، سرتو میندازی پایین، اینجوری میکنی. برای چی این کارو کردی؟ یه ذره خودخواهی توش نبود و فقط در روزه امام حسین گیر میاد، در هیچ دیگه این گیر نمیاد، تو مناجات با خدا هم گیر نمیاد، پای قرائت قرآن هم این گیر نمیاد. یه خبر هولناک از کربلا بهت بدم. خواستی گریه کن، خواستی گریه نکن، فقط خدا کنه این خبر هولناک یه لحظه ما رو از خودخواهی در بیاره، بیچارمون بکنه. بعضیا تو این روزه که تو همین روزه، فقط همین روزه می نشینن دیگه تا صبح بیچارن، خیلی به خودشون می پیچن، اون لحظه نورانیشون تا صبح طول می کشه. گوش کنید، هر کسی مقربتر بشه بلای بزرگتری بهش میدهن. هر که در این بعض مقربتر است بگو جام بلا بیشترش میدهن. و حسین از صبح عاشورا که یه دونه یه دونه اصحابشو و عزیزانشو داره از دست میده، هر کدوم از اینا جگری از حسین با محبت خون میکنن، آتشی به دل حسین میزنه که حسین میلیاردها سال نوری به خدا نزدیکتر میشود. پس بلاهای بزرگتری در راه است. پس آخرین بلایی که به حسین رسیده است بزرگترین بلاست. خیلی ساده بود. آخرین بلا علی اصغر بود؟ نه، بعد از اون هم بود. سکینه دردانه بود که نشست رو زانوی بابا، گفت بابا یه چیزی بگم. حسین گفت بگو دخترم. حالا با همه خداحافظی کرد. دختر با بابا، اونم بابا حسین باشه که خود به خود خیلی عاطفیه، عجب حرفی زد به حسین. اون شاعر یه شعری گفته بود، یادم نمیاد چی بود، ولی مضمونش این بود: حسین وقتی از خیمگاه خداحافظی کرد به شمر گفت، شمر سکینه جان منو گرفت، جسم بی جان من مال تو، دیگه هر چی شمشیر و نیزه داری بزن. چی گفت مگه سکینه سر پای بابا؟ مردها، باباها نشستید شما تو جلسه؟ گفت بابا یه چیزی بگم. بگو دختر. گفت بابا نمیشه اول ما رو برگردونی مدینه بعد بری؟ ای رباب مادر سکینه لب میگزید، سکینه آتیش نزن دل بابا، میفهمی چی میگی؟ میگه بخوام بگم
از صبح تا حالا تو دلم مونده بابا چرا ما رو آورد تو این بیابون. بچه هست دیگه.
خدایا از این بلا بزرگتر داشتی به یه مرد بدی؟ به یه پدر؟
میخواستی حسین تو گهدی قتلگاه افتاد همش به خیمه نگاه کنه؟
چی کار میخواستی بکنی با حسین؟ آخه خدا عاشق کشی حد داره. میگه نه حد نداره، من و حسینم یه قرار با هم گذاشت. یه قرار گذاشت. خدا دیگه تموم شد؟ نه هنوز براش دارم. خدا میخوای چی کار کنی؟ رحم کن دیگه، حسین هیچی براش نمونده ها. لا اله الا الله. یا صاحب الزمان، آقا شما خیمه هم میری؟ جایی که بچه ها جوان ها درست کردن هم میری گریه کنی؟ آره تو مجالس غریب هم میری، بی نام و نشان اونجاها بیشتر میدی. جلسه ما هم میای؟ ببین ما چقدر از محبت حرف زدیم. اگه فقط روزه رو شرکت میکنی بیا. من میخوام بهت نشون بدم این بچه ها چقدر فهمیده برات، برای حسین تو گریه میکن. لذت ببر. فدات بشم یبن الحسن، من که میدونم فقط تو وقتی صدای گریه های دوستان تو میشنوی یه کمی آرام میگیری، چون عزادار رو بری اطرافش عزاداری کنی یه کمی قلبش آرام میگیره. یا صاحب الزمان، من این روزه رو برای تو میخونم. خدا حسین رو بگذار معرفی کنه. حسین به دخترش حساسه، بله به بچه های کوچولوش حساسه، ولی حساسیتش نسبت به یتیم داداشش حسن بیشتر. حسین اصلا یتیم نوازه. یه چیزی بگم بچه ها بکشمتون، وقتی بدن حسین رو، ببخشید امام زمان عذر خواهی میکنم، بدن عریان حسین رو به خاک میگذاشت زین العابدین، دو تا زخم رو کتف حسین دیده شد، زخم کهنه. گفتن بنی اسد این زخما مال کدوم جنگه؟ یه نگاه کرد ناله زد، گفت این زخما از بس انبانه نان و خرما بابام حسین رو دوشش گذاشته برای یتیما برده. حسین مثل باباش امیر المؤمنین یتیم نواز بود، میدید زانواش سست میشد. وقت یتیم داداشش امام حسن مجتبی هی به زینب سفارش میکنه نذاری این بچه به میدان بیادا، اینو نگه دار. این بچه هم دیده دیگه نوجوونا رفتن. تو یه لحظه وقتی حسین تو گودی قتلگاه افتاده، یه دفعه سینش سنگین شد، چشمشو باز کرد، عبدالله اومده رو سینش. حسین رمق نداره حرف بزنه، حرف میزنه از شدت تشنگی صداش بیرون نمیاد. عبدالله اینجا چیکار میکنی؟ به جای حسین اون نامرد اومد نزدیک گودی قتلگاه. عبدالله دستشو بالا برد، گفت والله لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم، فکرت میخواد بچه رو برداره ببره حرم. یا صاحب الزمان برای تو روزه میخونم. یه دفعه عبدالله رو سینه حسین شروع کرد جان دادن و حسین در اوج شکنج عزیز برادرش رو به آغوش کشید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین،
علا لعنت الله علی القوم الظالمین، علا لعنت الله. بقیهش هم بگم، لا اله الا الله. عبدالله شروع کرد، میدونی چی گفت؟ گفت عمو دردم اومد. نگو عبدالله کشتی حسین رو، نگو، بسته، شکنجه نده عمو تو. عمو منو زد، عمو دستم. چی بگه حسین؟ چی بگه حسین؟ میدونی چی جواب داد؟ که هنوز فاطمه داره زجه میزنه. گفت عزیزم صبر کن، الان تموم میشه. خدایا چه خبره گودی قتلگاه؟ خدایا چه خبره؟ خدایا با حسینت داری چی کار میکنی؟ خدایا با حسینت داری چی کار میکنی؟ خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل محبت زنده بدار و بمیران. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. زندگی ما، توسلات ما، شغل ما، تحصیل ما، کار ما، کسب ما، مرضی رضای خودت و ولی عصر علیه السلام قرار بده. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما. خدایا شهدای غزه رو در اون دنیا تحویل بگیر. خدایا از شهدا تعدادشون کم کن، بر قتل دشمنانشون بیفزای. خدایا گلوله های این بچه های مظلوم فلسطینی را به هدف اصابت بگردان. خدایا تو همین محرمی اسرائیل رو نابود بگردان. تو همین محرم، تو همین عاشورا مژده فرج حضرت ولی عصر به ما عنایت بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. غمهای دلش رو برطرف بگردان. حزب الله لبنان پیروز بگردان. شیعیان عراق سرفراز بگردان. شیعیان افغانستان، مظلومینی که همیشه در ترس و نگرانی زندگی میکنن، خدایا امنیت و آرامش عنایت بفرما. خدایا همه مسلمونا رو از زیر ستم حاکمان پست فطرتشون خلاصی عنایت بفرما. مسلمانان عزتمند و دشمنان اسلام نابود بگردان. مسیحیان عالم با ظهور آقا امام زمان رفاقتشون رو با مسلمانان تکمیل بفرما. یهودیان صهیونیز نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.